در ضمن اون روایتی که از کتاب شریف توحید صدوق اصول کافی ما نعرفتیم در باره اسماء حسناء حق آمده بود من احصاها دخل الجنه، تعدادی از اسماء را به قدر مقتضای حال توضیح دادیم تا بر دو اسم شریف السمیع و البصیر رسیدیم و چون دو اسم مشخص بود من دیگر خود متن حدیث را به مکرر نخواندم. این دو اسم در این حدیث آمده است و در قرآن مجید هم خیلی فراوان آمده است، اینه هو السمیع البصیر، یا تنها السمیع هو السمیع، یا تنها البصیر، یا بدون الف لام بصیر لعباده، در دعاها زیاد آمده است خداوند را به عنوان سمیع و بصیر. ما از راهی به صورت خیلی هم آمده الان هست اینی معکم اسماء و علا. خداوند می فرماید من با شما می شنوم و می بینم. اسماء و علا دو فعل هستند که فعل شنیدن و دیدن را خدای متعال در خود نسبت می دهد. السمیع و العلیم اسم است و اسماء و علا یعنی می شنوم و می بینم. این دو فعل هست. منظورم این بود که با تعبیرات مختلف این دو صفت یا این دو معنا، این دو اسم بر خداوند متعال نسبت داده شده است. در اصل مسئله شک و تردید نیست و شما وقتی صفات صوفیه را برای خداوند متعال می شمارید اونجا هم میگید هم سمیع است و بصیر، متکلم، صادق. خداوند سمیع است و بصیر است، متکلم هست و در کلامش هم راست میگوید. هم سمیع است و بصیر، سمیع و بصیر را از صفات ثبوتیه هم میشمارند و درست هم هست. منظور بنده از ابتداء کلام این بود که از جوانب مختلف و انحاء مختلف سمیع و بصیر را در باره خداوند متعال اطلاع کرده اند، هم از نظر علمی و هم از نظر تعبد شرعی در آیات، در روایات، به صورت اسم، حتی به صورت فعل اسماء و اعراب، به صورت صفت. و فرق میان اسم و صفت را سابقا من توضیح داده بودم. پس اصل مسئله مسلم هست، خداوند سمیع است و بصیر است. و در سوره بقره در آیه الکرسی اشاره هم بر این مسئله هست به صورت رمز: لا تأخذه سنة ولا نوم. خداوند را خواب فرا نمیگیرد، او نمیخوابد و او چشمها را، پلکها را به هم نزدیک نمیکند. سنة نزدیک شدن پلک چشم است که مقدمات خواب، خواب آلودگی مقدمات خواب است و خواب آلودگی است. و این خوابیدن یا خواب آلودگی هر دو از بصر انسان و بصیرت میخواهد، یعنی خداوند همیشه بصیر است، نمیخوابد تا بصر را از دست بدهد. خواب آلوده نمیشود تا بصیرت را و بینایی را از دست بدهد. این تأکید مطلب هست، یعنی علی دوام بصیر هست، همیشه بصیر هست، اونم در نهایت بصیرت. همه اشیا را با عمق میبیند، دیدنی ها را با شدت و با کنجکاوی و به صورت اعماق هستی و اعماق وجود میبیند. این چنین بصیر است. و در سمیع بودن همینطور، خداوند میشنود و سمیع است، سخنها و صداهای آشکار و بلند را میشنود. و اگر بنا باشد مردم و انسانها با هم دیگر به صورت خصوصی و زیرگوشی حرف بزنند و خلوت، یکی لبهای خود را بیاورد در زیر گوش کس دیگر، آرام با او سخن بگوید که دیگری نشنود، اون را هم خداوند میشنود. آیه با صراحت میفرماید هیچ نجوایی نیست میان دو کس و دو نفر. نجوا همون سخن خصوصی هست، یکی دهن و لبهای خود را بیارد در کنار گوش دیگری تا مطلب خصوصی و مطلب فیما بین را در اون کس لقاء کند. علیکم السلام. اگر نجوایی بین دو کس باشد، آیه میگه خداوند متعال سوم آن دو کس هست، یعنی میشنود. اگر نجوا میان سه نفر باشد، یکی بگرد و دو نفر بشنوند و از بقیه پنهان کنند، خداوند چهارمی اون اشخاص خواهد بود، یعنی اون را هم باز میشنود. پس خداوند هم سخنهای درشت و بلند را میشنود، هم سخنهای خفته و آرام و آهسته را میشنود، اعماق کلام را میشنود. این گونه شنوا هست، هم در بصیر بودن بصیرت و بینایی خدا نافذ است تا اعماق دیدنی ها، و شنوایی خداوند متعال نافذ است تا اعماق اون چی قابل شنیدن باشد. و از خداوند متعال در میان دیدنی ها و شنیدنی ها چیزی پنهان نیست. ممکن است از دیگران چیزی پنهان باشد، از دیدنی ها انسان کاری بکند، با کسی باشد، عملی انجام بدهد، از یک ده یا از همه خود را و عمل خود را پنهان بدارد، یا سخن بگوید از گوش دیگران اون سخن مخفی باشد. ولی در کل عالم هستی موجودی و واقعیتی و عملی و چیزی پیدا نمی شود که از دیدگاه خداوند متعال بیرون باشد و خدا او را نبیند. و در میان شنیدنی ها مطلبی، سخنی، حرفی نیست خداوند اون را نشنود. هم سمیع است و هم بصیر است. سمیع است به طور فراگیر و به طور مطلق و وسیع و بی نهایت، بصیر است به صورت فراگیر و مطلق و به طور بی نهایت. و در باره مسئله سمع و بصر در کتاب‌های اخلاق و در مقام تربیت مطالبی گفتند و حکایات نقل کردند. چون بحث ما در مسائل اخلاقی و تربیت نیست، من دیگه با مسائل فعلا وارد نمی‌شوم، ولی اندازه راضی به اسماء الحسنا گفتم، هم مطلب را تأکید می‌کنم که بصیرت خداوند بصیرت نافذ هست و سمع خداوند سمع نافذ هست. و برای مطلب هم ظاهر شرع و واقعیت دین دلالت دارد از قرآن مجید و از بیانات پیامبر و معصومین علیه السلام، و هم براهین قطعی علمی و ادله بسیار قطعی فلسفی و عرفانی در مطلب ما داریم، که باز چون ما بحثای علمی و فلسفی هم انجام نمی دهیم، من دیگه وارد در مباحث نمی شوم. فقط به قدر تذکر مطلب را عرض کردم، خواستم سمیع و بصیر را معنا کرده باشم. این یک مطلب بود به صورت مقدمه مسئله. اما مطلب دوم و اون این است، خداوند سمیع است و بصیر است. آیا این دیدن خدا از اسمه تبارک و تعالی و شنیدن خداوند متعال تبارک و تعالی مانند دیدن برای شنیدن ما هست؟ آیا اینجور هست یا نه؟ نه، جوابش نه، منفی هست. چرا؟ برای اینکه دیدن و شنیدن ما دیدن و شنیدن است، لیکن دارای شرایط و خصوصیاتی هست که محال است این شرایط و خصوصیات در خداوند پیدا شود. چرا محال است؟ الان توضیح خواهم داد. شرایطی که برای دید و شنیدن ما لازم است شرایط مادی هست، از جهت نقصان وجود ما هست، از نظر کدورت و ظلمت هستی ما هست، از نظر محدودیت ذات ما گرفتار این شرایط هستیم. در خداوند و در ذات پروردگار متعال نه نقصان راه دارد، نه کدورت و تاریکی و ظلمت راهی دارد و نه محدودیت اونجا راه دارد. پس این شرایط اونجا معنا ندارد. مثلا از شرایط دیدن ما چی هست؟ این است که ما در روشنایی میبینیم. شرط دیدن ما این است که در دید ما و بصر ما در نور و در روشنایی کار بکنند. این را شما در فن فیزیک و در فن بینایی به ملاحظه بفرمایید، در کتاب‌های مربوطه بحث کردن. اگر فضای روشن نباشد انسان نمی‌بیند. در شب ظلمانی نه آفتاب هست، نه ماه هست، نه نور ستاره هست، نه برق هست، نه نور فانوس و چراغ و امثال اینا هست، مطلقا نوری نباشد، یک فضای مظلم تاریک، آیا انسان می‌بیند؟ نه. آیا بقیه موجودات می‌بیند؟ نه، نمی‌بیند. وقتی که ندید، پس دید شرطش نور است، روشنایی هست. برای خداوندم آیا دیدش مقید است روشنایی؟ پس خدا هم شب نمی‌بیند؟ نه، او شب هم می‌بیند، روز هم می‌بیند، در اعماق زمین هم می‌بیند، در فوق زمین هم می‌بیند، در آسمان می‌بیند، در زمین می‌بیند، در جوف زمین و در وسط زمین می‌بیند، در چاه هم اگر چیزی واقع شود می‌بیند، در برابر آفتاب هم اگر واقع شود باز می‌بیند. از جمله شرایط دیدن ما چی هست؟ ما دارای حدقه چشم باشیم. من خیلی ساده میگم افراد مثل بنده که به این مطال وار نیستن ما خسته نشوند. ما محتاجیم به حدقه چشم و این حدقه دارای مردمک سالم باشد، دارای پرده های نازک و سالم باشد، دارای اعصاب سالم باشد. اگر این خصوصیات در چشم ما، در حدقه چشم ما نبود، ما نمیبینیم. حالا شما ملاحظه فرمایید، اگر مردمان که چشم کسی را صدمه بزنند، اگر یکی از پرده ها پاره شود، اگر میخ یا سنجاق بسیار نازکی نوکش فرو رود به چشم کسی و اون مایع مخصوصی که در مردمک جمع هست او را به هم بزند و به هم بریزد، یکی از اعصاب را جابجا بکند، طرف نمیبیند. آیا خداوندم دیدش مقید بین ها؟ خدا هم دیدنش حدقه دارد، اونم اعصابی دارد، اونم مثلا مردمکی دارد، اونم چشمی دارد، اونم از نظر چشم میبیند که اگر اینها نبود نبیدیند. نه، این قدرت ندارد. این قدرت از نقصان وجود ما هست. ما شرط دید ما این است، ما روبرو را میبینیم، باید اون مرئی، اون موجود دیده شده باید در برابر ما باشد. ما پشت سر خود را نمیبینیم. ما پشت سر خود را گاهی میدانیم ولی نمیبینیم. الان بعد اینجا نشستم یا شما اونجا، این چشم ما پشت سر ما را نمیبیند، برای خداوند میبیند. برای او نه پشت سر هست نه روبرو، نه مشرق مطرح هست نه مغرب، نه بالا مطرح هست نه پایین. و هو به کل شیء محیط، او پایین آفرین است، او سازنده بالا و پایین هست، او آفریدگار یمین یسار هست و او خالق مشرق و مغرب هست. او اینها را میسازد، او همه را میبیند. این قیودی که برای دیدن ما هست، من چند تا را شمردم، بسیار زیاده است. این قیود و شرایط برای ذات حق نیست. او میبیند، او با ذات مقدسش میبیند همه عالم را، همه اشیاء را، همه موجودات را، هم ظاهر اینها را میبیند، هم باطن اینها را میبیند، حتی هم نیت اینها را میبیند، هم هدف اینها را میبیند و هم تمام خصوصیات وجودی اینها را میبیند. خدا اینجور است، بدون چشم میبیند، بدون عصب میبیند، بدون مردمک میبیند. و در اینجا حکما بحثای بسیار جانانه و عمیق و علمی دارند که من نخواستم به آن بیان مسئله را مطرح کنم. مرحوم شیخ رئیس بیان جالبی دارد، من فقط جمله عربیش را میگم. ایشون میگن یبصر سبحانه و تعالی کل شیء جزئی علی وجه کلی. وقت جمعی از حتی بزرگان و حکما معنای این جمله را نفهمیدن و جدا هم نفهمیدن و متکلمان و گفتن برای اینکه شیخ رئیس ادراک جزئیات را درباره خدا انکار کرده است. نه، ایشون اینکار نکرده، ایشون مطلب را تصحیح کرده. تا کسی این کتاب را مطالعه کرده مقصد ایشان را خوب نفهمیده است. حالا من منجاتی الان وارد نمیشم، بحثم نمی کنم. منظور این بود خداوند میبیند، میبیند بدون وسیله و آلت، بدون سبب، با جامعیت میبیند، با کمال میبیند. یعنی اون چی که از دیدن دستگیر ما بیننده ها می شود، همون مطلب دستگیر خدا می شود به نحو اعلا و به رقم اشرف و به طور اتم بدون احتیاج بر ابزار مادی. به واسطه دیدن چی دستگیر ما می شود؟ ما رنگ اشیا را می دانیم، به واسطه دیدن ما حرکت اشیا را می دانیم، ما شکل اشیا را می دانیم، ما گاهی قیافه های عجیب را میبینیم، یکی را بخت زده میبینیم، یکی را قدمناک میبینیم، یکی را شاداب میبینیم، یکی را در قیافه متحیر میبینیم. خدا همه اینها را میبیند، ولی قوی تر از ما در حد نهایی میبیند، با تمام خصوصیات میبیند، یعنی اینها میداند. تمام اینها معلوم است برای خداوند متعال. بدون اینکه محتاج به ابزار باشد، نه سر میخواد، نه چشم میخواد، نه اعصاب میخواد، نه مردمش میخواد، نه ابزار دیگر میخواد، به طوری که ما گاهی به ابزار مضاعف محتاجیم، چطور محتاجیم؟ گاه همین ابزار مادی ما گاهی از کار میفتد، چشم ضعیف میشد، مثلا از عینک استمداد میکند، گاهی عینک هم کایت نمیکند، انسان تحت فرمایش و عمل جراحی در مثلا چشم پیش واقع می شود، اون روی چشم انسان کار می کند. خدا این ابزار را هم محتاج نیست، اون ابزار آفرین است، هوش را بر پزش، ادراک را بر پزش، کیفیت راهنمایی عمل را بر پزش او داده است، اثر و خاصیت را بر ذره‌بین او داده است، همین ها را او آفریده است. این معنا ندارد چیزی را که او آفریده است خودش محتاج در مخلوق خودش باشد. این قوی تر از همه این هاست، از همه عالم را او میبیند. پس یکی از اسماء حسنا همون البصیر هست، بصیر است در همه چیز، یعنی اون چیه از بصر و از بینایی دستگیر بیننده میشود، اون حد اعلا و اکمل و اشرف بینایی دستگیر خداوند می شود، بدون نقصان، بدون ابزار و بدون احتیاج بر عوامل مادی. و همچنین خداوند متعال می شود، اونم اینطور هست، بدون احتیاج بر ابزار مادی. ما می شویم به واسطه این ابزاری که در گوش ما هست، لاله در بیرون هست که این هوا را خوب جمع جور می کند، می فرستد در سوراخ، وقت اندرون سوراخ گوش دستگاه مخصوصی هست، اونجا سندانی هست، چکشی هست، اینا با هم دیگر برخورد می کنند، ایجاد صوت مخصوصی می کنند، از ارتعاشات این برخوردها اعصاب گوش اصوات را می شنود و شنیدن اصوات و کیفیت مراتب اصوات، که مراتب اصوات مراد بنده این است، یعنی شنیدن این حروف، حروف همون مراتب صوت هاست و تجلیات اصوات هست، از شنیدن حروف مغز انسان متوجه می شود در مراد گوینده و مراد کسی که سخن می گوید. خدا اینها را آفریده است و خود اینها را خداوند متعال می شود، می شود یعنی از شنیدن اون چی دستگیر ما می شود، خداوند بدون ابزار مادی، بدون گوش، بدون اون سندان و چکش، بدون اعصاب گوش، خداوند متعال همه اینها براش معلوم است و مکشوف است، اصوات را میداند، نتیجه اصوات را و صداها را میداند و در نتیجه دانستن صداها مراد و مقصود گوینده ها را میداند، مغزها را میداند، اراده ها را میداند و آن که از قلوب و مرکز ادراک مردم می گذرد همه اینها را پروردگار می داند. پس هم بصیر است و هم خداوند متعال سمیع است. منهای اون جهات نقصان، احتیاج خودش نقصان است، اون می داند بدون احتیاج، اون وقت مثلا احتیاج به ابزار مادی، این دو نقصان هست. مثلا محتاج باشد علاوه بر اصل احتیاج محتاج باشد به ابزار مادی، ابزار مادی یعنی حدقه چشم و این تحسگاه گوش خودش ابزار مادی هستند. خدا محتاج نیست اولا و ثانیاً به ابزار مادی طریق اولا محتاج نیست. پس واسه نداشتن این ابزار و احتیاج نبودن بر این ابزار، خداوند میشنود و میداند، اون نتیجه پیش خداست. پس بنابراین بعضی ها اینجور گفتن و راست را گفتن، خدا میبیند یعنی علم بر بینایی ها دارد، خداوند میشنود یعنی علم بر شنوایی ها دارد، نه اینکه خداوند گوش دارد با گوش میشنود، نه چشم دارد با چشم میبیند. به این معنا دیدن در اونجا نیست، چون این عین احتیاج است، این رقم دیدن فقر است، این رقم دیدن نیاز دارد به چشم، نیاز دارد به گوش، در ذات حق احتیاج و نیازی نیست. اونجا دیدن و شنیدن یعنی علم بر دیدنی ها، علم بر شنیدنی ها، علم بر اون چیزی که مفسر هست و مسموع هست. یا برمیگردد به شاخه های علم. خدای متعال علم دارد به همه حقایق و علم خدا شاخه هایی دارد، از جمله شاخه های علم خداوند علم بر مسموعات و علم بر مبصرات، یعنی علم بر شنیدنی ها و علم بر دیدنی ها. فرزاق که ما آمدن این کار را هم انجام دادن، گفتن سمع و بصر، شنیدن و دیدن در باره خداوند متعال برمیگردد به علم، اینکه به بعضی از شاخه های علم، یعنی علم بر شنیدنی ها، این معنایش بصیر بودن است، سمیع بودن است. علم بر دیدنی ها معنایش بصیر بودن است. چرا ما سمع و بصر را به علم برگرداندیم؟ چون اگر در معنای خود باقی بماند محتاج به ابزار می شود و احتیاج در باره خدا معنا ندارد، اونجا احتیاج محال است. قرآن میگه والله هو الغنی، ذات خداوند غنی است، و برهان هم همین را میگه، خداوند ابزار آفرین است، خداوند خالق ابزار هست، خداوند خالق اسباب هست. این معنا ندارد موجودی که مبدع وجود ابزار و اسباب و وسائل باشد خودش برگردد محتاج شود بر آفریده خودش و از آفریده خودش بهره بگیرد و از اون را برای خودش کمال استفاده کند. این معنا ندارد، راشی اگر این خودش ناقص بود این را نمی آفرید، قدرت نداشت تا بیافریند، تا ایجاد کند. پس بنابراین سمیعت یعنی علم مسئولات دارد، بصیرت یعنی علم بر مبصرات دارد. منتها در اینجا یک سؤال مطرح می شود، اون این است در میان قوای انسان، انسان حس ظاهر چند تا دارد؟ اونا که مشهور است پنج حس ظاهر دارد، سمع است، شنیدن، دیدن، برگشتن فرماد، چشیدن، بویدن، لمس کردن. انسان حواس پنجگانه ظاهری دارد، دو تا از این حواس دیدن و شنیدن است، سه تای دیگر اون سه تا هست که شمردن، لامسه، ذائقه و شامه. باصره و سامعه از اینا اسمی مشتق شده است، از باصره به انسان بصیر میگن و از سامعه به انسان سمیع میگن. خب از شامه هم اسم فاعل میاد، از شامه به انسان میگن شمیم، شمیم یعنی بوینده، انسان بو میکشد، بوینده است. از لامسه به انسان میشه لامس، یعنی لمس میکند. از ذائقه فاعل میاد، انسان میشه ذائق، یعنی انسان میچشد، چشنده است. از این حواس پنجگانه و پنج چیز ظاهری بنابراین مشهور نظریه که برای انسان هست، از این دو تا به خدا نسبت داده شده است، سمیع و بصیر، سه تا دیگر به خدا نسبت داده نشده است. به خدا نگفتن، گفتن خدا سمیع است و بصیر، اولا توضیح دادن، هم در قرآن هست، هم در روایات هست، هم در اقوال حکما هست خدا سمیع و بصیر است، آیات هم که پر است. اما در جایی نیامده خدا رائق باشد، یعنی چشنده باشد، خدا لامس باشد، یعنی اهل لمس باشد، چیزی را لمس کند، چیده جایی کسی نگفته است و نبایدم بگرد. یا خدا شمیم باشد، یعنی دارای قوه شامه باشد، دارای قوه بویایی باشد، از بوی خوب خوشش بیاد، از بوی بد بدش بیاد. این چرا اینجور است؟ و اون دو قوه را به خداوند نسبت دادن ولی این سای دیگر را به خداوند نسبت ندادن. من خواستم این نکته هم در تتمه این بحث بگم. یک وقت به اون شخص ذهن کسی بیاد یا در جای از شما سوال بکنن، حیف هم آمد این مطلب ناقص بماند. شهدش این است، این سه قوه که شما در برای شما شامه و لامسه و زائده، هر سه از قوای ماده هست. در غیر عالم ماده این سه قوه نیستن، در عالم ملائکه به قول به تعبیر شرع و به تعبیر حکمت و عرفان در عالم عقول، عقول مجرده، چه عقول ارضیه چه عقول طولیه، در عالم مجردات یعنی غیر مادیات، و در عالم عقول و نفوس اونجا نه از شم خبر هست، نه از لمس خبر هست، نه از ذوق یعنی ذائقه خبر هست. از لذائذ اختصاصی عالم طبیعت این سه قوه هست. این سه قوه خوب است، در جای خود مفیدم هست، لذت بخشم هست، ولی فقط در محدوده عالم طبیعت. شما از عالم طبیعت که رها شدید اونجا دیگه چشیدن نیست، اونجا دیگه لمس نیست. لمس تماس دو جسم با هم دیگه و ادراک عصبی دو جسم است از نرمی و خشونت همدیگه است. این ادراک عصبی دو جسم است. در غیر عالم اشتام این معنی نداره. شم هم اینطور از شم یا یعنی ادراک کردن و فهمیدن بوی بد و بوی خوب. این مسئله بویای فقط در عالم طبیعت است. در غیر عالم طبیعت حتی بویای معنی دارد. کسانی هستند که شامه و بویایی اونها مریض است، از کار افتاده است، در بین بشر گاهی پیدا میشد قوه بویایی، به طور که بعض افراد نابینا میشن، چشم ندارن، بینایی ندارن، بعضی ها بویایی ندارن. وقتی بویایی نداشتن کسی ممکن است بینا نباشد ولی ادراک دارد، اما کسی که بویایی ندارد دیگه هیچ، تمام شد. یون اصلا براش بوی بد و بوی خوب اصلا معنا نداره. او را در شما طویله ببرید، بوی گند پهین برایش با عطر گلستان هیچ فرقی نداره. این بویایی خوب و بد مال عالم طبیعی منتها حرف شما بعدها ممکنه الان به من چیزی نگید، بعدها در ذهنم بماند یه مثلا بعد از مردن اونها چی خواهد شد، اون یه مطلب دیگه است. من عمدن اون را مطلب کردم که بعد برای من اشکال نفرماید این فرانه مثلا نابس گفت یا مثلا درست نبود. در عالم طبیعت بعض مسائل در نتیجه تکرار و تمرین برای انسان ملکه میشه. انسان ملکه نفس را و ملکه روح را ممکنه با خودش ببرد به برزخ. در اون برزخ با نفس خودش با ملائکات خودش بازی کنه، اون امکان داره. یک کسی در عالم یک بوی مخصوصی عادت داشته باشد، اینقدر تمرین کند که اون بوی مخصوص یعنی شم و بوییدن بوی مخصوص از یک گلی یا بوی شخصی یا بوی حالتی یک بوی خاصی برای آدم ملکه بشد. من عمدن شخص را گفتم، این اشاره به یک نقطه بود که دیگه سربست را گفتم. این گاهی برای انسان ملکه میشد، وقتی ملکه شد انسان یه منتقل شد به عالم دیگر، اون ملکات برای انسان اونجا سرمایه است، انسان با ملکاتش مشغول است. این بویایی را به صورت ملکه از این عالم برده است. این را تفسیر من گفتم. کسانی در قیامت هست را درو میگن، در صورت که قیامت روز حق است، اونجا دروغ محال است، ولی این بدبخت دروغ را از اینجا برده، اینقدر دروغ گفته گفته گفته، دروغ برای این شخص ملکه شده است، در اون عالم دروغ نیست. این دروغ وجود این است، دروغ خودش را در اونجا برای خودش می بافد. این بافتن دروغ برای خودش را گاهی در اونجا اظهار می کند، دیگران هم می شنوند، با خودش می دارند، از اینجا می دارند، اونجا دروغ نیست. گاه دروغ برای انسان ملکه است، گاه انسان را ملکه است، گاهی هم گویایی، گاهی چشیدن، گاه چیز دیگر برای انسان ممکن ملکه باشد، از این عالم ببرد. اگر ملکه نباشد، به صورت ملکه از این عالم نبرد، در غیر عالم طبیعت از اون سقوبه خبر نیست. پس در غیر عالم ماده از اون سقوبه خبر نیست. ذات خداوند متعال ماده نیست و مادی نیست و فوق ماده هست. چون این چیزی نه هست، اونجا نه لمس هست، نه شم هست، نه زائقه هست. پس اونجا نمیگیم خداوند زائق هست، شمیم هست، لامس هست، و میگیم سمیع هست و بصیر هست. این رسوت را داره برشمونی و سمیع و بصیر از اسماء حسنا هست. این راضی به سمیع و بصیر چرا حسنا هست؟ احسن سمع را خدا دارد، زیباتر مرتبه شنوایی را دارد، یعنی شنوایی بی نقص، شنوایی که از احتیاج به ماده، احتیاج به وسیله، احتیاج به سبب، احتیاج به غیر ذات حق نباشد، این چنین شنوایی اونجا هست. بینایی که احتیاج به وسیله و ماده و سبب نباشد اونجا هست. از سمیع و بصیر از اسماء حسنا و از احسن اسماء هست در باره ذات حق جل و علا. اینم خلاصه بحثم بود در باره سمیع و بصیر. و السلام علیکم و رحمت الله.